بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در اولین علامتی که برای تشخیص حقیقت از مجاز ذکر شده است و آن عبارت بود از تبادر، یعنی اگر معنایی به ذهن شخص شنونده منسبق شد از شنیدن لفظ، این نشانه آن است که اون معنا در این لفظ حقیقته. بنابراین ما فرض کنید اگر شنیدیم که یک متکلمی به عبد عربش گفت جئنی بما این، ما در صورتی که اهل لسان نباشیم، خب قهرن اگر دیدیم که او رفت اون جسم سیال را که در فارسی از او تعبیر می کنیم به آب، او را آورد و مخصوصاً این امر هم تکرار شد چندین بار، هی ما دیدیم گفت مولا الماء، او هم رفت آب آورد، قهرن برای ما که جاهل به لغت عرب هستیم از تبادر معنا در ذهن این شخص کشف می کنیم که پس معلوم می شود معنای ما همین جسم سیاله. این نسبت به شخص جاهل به لغت که روشنه، اما شخصی که عالم به لغت عرب را می دانه و می داند که کلمه ما استعمالات مختلف داره، گاه در آب استعمال میشه و گاه در شیء دیگری که سیال است مثل گلاب و غیر ذالک استعمال میشه، اینجا میگیم ما اگر خواسته باشیم ما که اهل لغتیم معنی ما را درک کنیم، از تبادر معنا و انسباق معنای خاص از کلمه ما کشف می کنیم که پس معنی حقیقی ما آب مطلق است و به مثل گلاب و امثال ذالک اگر اطلاق می شود اطلاق مجازی است. پس بنابراین تبادر معنا و انسباق یک معنا از شنیدن لفظ نشانه آن است که اون معنای منسبق معنای موضوع له و معنای حقیقی لفظ الماء. تا اینجا درست؟ این فرمایش آقای آخوند در کفایه مسبوق است به گفتار دیگر علما قبل از ایشون، صاحب فصول و صاحب دیگر اصولیین این مطلب را فرموده اند، بلکه در این مطلب حتی در کلام اهل لغت عربیه نیز همینطور آمده که تبادر علامت حقیقت. اما حالا چند نکته‌ای که باید به عرض برسانم امروز. نکته اول آن است که آیا عدم تبادر نشانه مجاز، همون طوری که تبادر معنا از لفظ نشانه حقیقت است، آیا عدم تبادر معنا نشانه مجاز؟ همچنان که میگویند اطراد لفظ در یک معنا نشانه حقیقت و عدم اطراد نشانه مجاز، یا میگویند عدم صحت سلب نشانه حقیقت و صحت سلب معنا از لفظ نشانه مجاز. آیا در تبادر هم این چنین است که بگیم تبادر معنا از لفظ نشانه حقیقت و عدم تبادر نشانه مجاز؟ نه، اینطور آیا آخون نگفته در کفایه، فقط گفتن تبادر معنا از لفظ نشانه حقیقته. چرا عکسش نگفتن؟ برای اینکه به قول معروف میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر یک معنایی از لفظی تبادر کرد نشانه حقیقت، درست. اما اگر معنای دیگری تبادر نکرد، این دلیل بر آن نیست که سایر معانی مجازند. لذا چون این طوری آقای آخوند اسمی از اینکه عدم تبادر نشانه مجازیت است نبرده، اما مرحوم صاحب قوانین و به تبع او صاحب فصول این دو نفر گفتند تبادر غیر نشانه مجازیت معناست. یعنی ما مثلا اگر دیدیم لفظ ما نسبت به گلاب، وقتی دیدیم از لفظ ما تبادر میکنه آب مطلق، پس کشف میکنیم که مضاف معنی حقیقی ما نیست. تبادر معنی مطلق کشف میکند از این که پس گلاب که تبادر نشده است این مجازه. لذا آقای محقق قمی و صاحب فصول به جای این که بگویند عدم تبادر نشانه مجازه، گفتند تبادر غیر یعنی تبادر معنی دیگر نشانه آن است که این معنی ملحوظ شما معنی مجازیه. شما نمیدونید به گلاب آب میگن، ما میگویند یا نه. وقتی دیدید از لفظ ما تبادر میکنه آب مطلق، پس کشف میکنید که گلاب معنی مجازیه. اما آیا این تعبیر از جناب محقق قمی و صاحب فصول میتواند رفع مشکل کنه و بگیم واقعا تبادر الغیر دلیل بر مجازیت؟ این را گفتند که ناتمامه، برای اینکه این به مشترکات نقض میشه. خب لفظ عین مشترک است بین عین جاریه، چشمه و عین باکیه و مثلا معانی دیگر. اما اینجا اگر تبادر کرد مثلا لفظ از لفظ عین چشم و عین باطیه، این نشانه آن است که پس در عین جاریه باید مجاز باشه، در صورتی که چنین نیست. با اینکه گرچه از لفظ عین چشم و عین باطیه تبادر کرده، ولیکن این نشانه آن نیست که در عین جاری مجاز باشه. اما از این اشکال جواب دادن که نفی تبادر علامت بلای مجازیت نیست، بلکه تبادر غیر علامت مجازیت. یعنی به این معنا گفتم، باز همون هفت تکرار شد که بگیم بسیار خوب، اگر بنا شد مثل مشترکات باشه، یکی از این معانی تبادر نمی کنه، بلکه لفظ مجمل میشه، نه اینکه یک معنا تبادر کنه و باقی معانی حقیقی تبادر نکنه. خب این نکته اول از بحث، عمدتاً همون که این محقق بزرگ فرموده، بله تبادر معنا علامت حقیقته، اما عدم تبادر دلیل بر مجازیت نیست. خب ببرم این نه، در اونجایی که مهجور نشه، در اونجایی که مهجور نشه، مثل این کلمه این نسبت به این جاریه به این باکیه که معنا مهجور نشده، اینجا اون وقت تبادر میکنه اصلا یک معنای یا که تبادر نمیکنه؟ هر دو معنا تبادر میکنه یا مجمل میشه، یا معنا مجمل میشه برای شنونده. همه که ممکن نیست که در آقا جنی به اینن، یعنی برای تو هفتاد تا این بیاد؟ نه ها، نه بنا وقتی گفت جنی به اینن، معنیش هم این است که یعنی یک این بیار، اون وقت میگیم اگر مشترک بود مجمل میشه، نه اینکه بگیم یک معنا تبادر میکنه و دیگران تبادر نمیکنه. ها حالا عرض میکنم در جایی که قرینه نباشه، آیا شیخ با این پرده قرینه بده این کنار، با نبود قرینه میگه وقتی را که یک لفظی در یه معنا استعمال میشه، در اکثر از معنا که جایز نیست، الا اگر اشتراک باشید اجمال پیشه، نه اینکه بیایم بگیم ما در فقه هم زیاد میخوانیم مواردی که اجمال میشه در این دیگه. نه ها، طبعا اینطوریه، طبعا یه معنی حقیقیه و معانی مشترک دیگر را میگیم قرینه دیگر را باید کشف کنیم. عرض میکنم موضوع که اما نکته دوم اشکال مهمی است که در تبادر گفته شده. با اون اشکال مهم این است که اگر بنا شد تبادر علامت مجازیت باشه، این مستلزم دور مصرحه. چرا؟ برای اینکه پر واضح هست که معنا از لفظ عربی برای جاهل به عربیت که تبادر نمی کنه. اونگاه معنای از لفظ تبادر می کنه که آدم عارف به اون لغت باشه. حالا ما و شما دو نفر انگلیسی که با هم حرف بزنن، در ذهن ما که از کلمات اونها چیزی تبادر نمی کنه، چون عارف به لغت نیستیم. پس اونگاه معنایی از لفظ متبادر می شود که شخص شنونده اهل اون لغت باشه. پس بنابراین تبادر متوقف بر علم به وضع است و علم به معناست. در صورتی که شما میخواید علم به معنا را از راه تبادر کشف کنید، پس میگید العلم بالوضع متوقف علی التبادر، در صورتی که التبادر متوقف علی العلم بالوضع. فیلزم توقف العلم بالوضع علی العلم بالوضع، به این همون دور مصرحه. این اشکال را مرحوم میرزای شیرازی در کتاب در تقریراتی که بعد از شاگردان ایشون نوشتند چاپ شده چند سال قبل به وسیله مؤسسه آل البیت، این اشکال مطرح شده، آقای آخوندم در کفایه آورده. یه اشکال دومی هم مرحوم میرزای شیرازی در تبادر، علامیت تبادر فرموده، و اون اشکال دوم آن است که وقتی تبادر علامت وضع و معنای موضوع له می شود که لازمه خاص باشه، یعنی به قول منطقیین عرض خاص و خاصه باشه که ملازمه با معنا به صورت کلی داشته باشه. اینجاست که ما از لازم پی به ملزوم میبریم، در صورتی که تبادر لازمه خاص موضوع له نیست. برای اینکه در موارد مجاز مشهور نیز معنا به ذهن تبادر میکنه، با اینکه معنای لفظ مجاز است و موضوع له لفظ نیست. به این دو اشکال بر تبادر اشکال شده و مرحوم شهید صدر و همچنین خود صاحب کفایه متعرض اشکال دوم میرزا دیگه نشده اند، چون او شاید قابل دفع باشه. عمدتاً اشکال دوره که بله تبادر متوقف بر علم به وضعه، در صورتی که شما میخواهید علم به وضع را از روی تبادر کشف کنید، چه جواب این دور؟ مرحوم آخوند جواب این دور را به اجمال و تفصیل برمی‌دارند. می‌گویند تبادر متوقف بر علم به وضع است اجمالاً، ولیکن علم به وضع تفصیلاً متوقف بر تبادر. پس اون چه که موقوف است علی التبادر علم اجمالی به وضعه، و اون چه را که نتیجه تبادر می شود علم تفصیلی به وضعه. یه تقریبی مثلی بدنم بهتر روشن بشه. مرحوم استاد خویی هم این دو مثال ها را به عنوان تقریب فرمایش آخوند ذکر می کرد. مثال اول، کلمه مثلا دار به هر بچه عربی که میگن آقا دار چیه، میگه اروح الى دارنا، میرم به خانه ما. بلا فاصله از لفظ دار در ذهن بچه عرب و حتی تازه به دنیا، تازه به حرف رسیدن یک بچه تا چه رسه به حد مراهق، بلا فاصله از لفظ دار معنای منسبق در ذهن او می شود. این شکی نیست که بلا اشکال اجمالاً عرض کنم که از لفظ دار برای عارف به لغت یه معنای اجمالی حصول پیدا می کنه. اما یک نظر تفصیلی به معنی دار اون وقتی است که انسان دقت کنه که داری عبارت است از یک مجموعه‌ای که مشتمل بر دیوار و خانه و سقف و مثلا صحنه حیات و پس کنید توالت و مرحاض و غیر ذالکه. پس دو نظر هست، یک نظر اجمالی که هر بچه عربی هم از لفظ دار این در نظرش میاد، اما یه نظر تفصیلی اون وقتی است که میخواد به دقت در معنی دار نظر کنه. حالا اگر این روشن شد، میگیم اون چه که متوقف بر تبادر است علم اجمالی به وضعه. اگر هیچ کسی به بچه بگوید دلنی علا دارک، مرا به خانتون نشون بده، اینجا بلا فاصله در ذهن بچه اون فقط خانه و منزل خودشون به نحوه اجمال تبادر میکنه. پس درسته تبادر متوقف بر وضع است، بر علم وضع است، اما علم اجمالی. ولی اگر خواسته باشیم بفهمیم که آیا در معنی دار حجره خوابیده است یا نه، آیا در معنی دار داشتن جدار و جداری که محصور کنه منطقه ای را لازم است یا نه، شناخت تفصیلی معنی دار متوقف بر تبادره. پس بنابراین میگیم تبادر متوقف است بر علم اجمالی به وضع، و علم تفصیلی به وضع متوقف است بر تبادر. بنابراین اون چی که متوقف است تبادر بر او علم اجمالی است، و اون چی که متوقف است بر تبادر علم تفصیلی است، که آقای آخوند به یک عبارت موجزی در کفایه میگوید الموقوف علیه غیر الموقوف علیه. مرادشون اینه اونی که متوقف است تبادر بر او غیر از اون علمی است که موقوف بر تبادره. چطور؟
یعنی ما بگیم که مراد از علم اجمالی این طرف همینقدر اطلاع داشته باشه که این لفظ در این معانی استعمال می شود.
یعنی علم اجمالی دیگه. بسیار عرض میکنم حضورتون که به این طور از این مسئله جواب دادن. علاوه بر این میگه آقای آخون یه جواب دیگری هم میده، با اون این است که میگه یک جاهل به لغت عرب، این اگر خواسته باشه علم به لغت پیدا کنه، متوقف بر توادر نزد اهل لغته. یعنی چه؟ یعنی یک آدم فارسی زبانی که وارد کشور عربی میشه، اگر دید که لفظ ما در لغت عرب در ذهن شنونده جسم سیال تبادر میکنه و بعد هم این را مکررن دید و مطردن دید که زیادی از موارد از لفظ ما بدون قرینه میفهمد که استفاده میشه این آب سیال و جسم سیال، پس میگیم علم جاهل به وضع متوقف است بر تبادر معنا نزد اهل لغت، و تبادر معنا نزد اهل لغت متوقف بر علم اهل لغت به معناست. بنابراین اونی که متوقف است بر تبادر علم اهل لغت، اون علمی که از راه تبادر شناخته میشه اون علم جاهل به لغت. میگیم پس علم جاهل به لغت متوقف است بر تبادر معنا در نزد اهل لغت، و این کیفیت باز هم تواتیز از کنم که اشکال دور برطرف میشه. خب در اینجا مرحوم شهید صدر از راه دیگری پیش آمده اند که اون راه متوقف بر شناخت تعریف وضع از نظر مرحوم شهید صدره، چون گاهی دوست داشتم بعض رفقا که مبانی ایشون هم به نظر بیا و ذکر بشه، حالا من اینجا فقط الا با همین مقدار اشکال رندور از تبادر برطرف میشه. اما حالا مبنای ایشون رو هم فی الجمله بگم که گاهی یادی از این شهید بزرگوار بشه. عرض کنم میشه ایشون نن از دوستان ما هم بود در نجف، درس مرحوم آیت الله خویی هم می آمد، ولی بسیار مرد پر خوش‌ذوق و پر قریحه بود که اگر تعبیر کنیم از ایشون به این که واقعا صاحب نبوغ بوده مبالغه نکردیم و چیز حرفی خلاف نگفتیم. به هر حال خدا رحمتش کنه، از تو یه چند تا شاگرد اطلاعان داشت و بعد الحمدلله بهتر شد جمعیتشون، یا میاد از دوستان بوده، همین آیاس محمود شاهروده ما هم از شاگردان خوبی ایشون بودن، آیه آسید کازم ها آره اینا. به هر حال ایشون میگوین که اساسا وضع را اول ما باید بشناسیم بعد بینیم این دور وارد میشی یا نه. ایشون برخلاف همگان که تفسیر وضع را وضع یا گفتن وضع یک امر اعتباری و قرارداد اعتباری است، آقای آخوند هم فرموده وضع علقه است که حاصل میشه از یا اینکه از کنون تعیین وضع یا از تکرر استعمال لفظ در معنا. استاد خویان گفتم بعض عبارت است از تعهد و التزام واضح به این که متا تکلمه به کلمتین اراد معنی خاص را. ایشون میگن نخیر وضع تقارنی است و اقترانی است که بین لفظ و معنا پیش آمد میکنه، منتها یک اقترانی که موجب برای ارتکا در اثر شدت ارتکاز این معنا از لفظ حاصل میشه. یه تقریب اولیشون میکنه، از این تقریب نتیجه میگیره که بعض از این قبیله. اون تقریب اینه، ایشون میفرمایند به این که گاهی در دنیا بین دو چیز مقارنه است که جناب عالی از شنیدن یک شی به مقارنش تداعی معانی میشه، مثل مکه و مسجد الحرام یا کعبه. در اثر اینکه بین این دو تقارن است، همیشه کعبه مشرفه در مکه قرار گرفته، لامحال این تقارن موجب میشه که تا شما لفظ مکه را بشنوید، از در ذهن شما مسجد الحرام و کعبه تبادر کنه. درست. و همینطور این تقارن در مثل نار و حرارت بیشتره، تا اینکه شما لفظ نار را بشنوید در اثر تقارنی که با حرارت داره بلا فاصله در ذهن شما حرارت و گرمی تبادر میکنه. یا شیر و درندگی شیر، به مجرد اینکه لفظ اسد را بشنوید اون خاصیت مقارن در ذهن شما تبادر میکنه. میگه خب در وضع هم همینطوره، در اثر تقارنی که بین لفظ و معنا و اقترانی که بین این دو حاصل شده، در نتیجه از شنیدن لفظ بلا فاصله به معنا پی میبرید. منتها این اقتران گاهی در اثر کثرت استعمال حاصل میشه که به قول ایشون اقتران کمیه، و گاهی بر اثر اقتران کیفی حاصل میشه. ببینید اقتران کیفی اونه که یه مرتبه قضیه یک جای اتفاق میفته، مثل اینکه مثلا جناب عالی از یک کوچه عبور کرده بودی یک بار فقط، اتفاقا در همون یک بار که عبور کردی یه مرتبه با یک امر بسیار بزرگ غیر مترقبی روبرو شدی، یه مرتبه متوجه شدی که در فاصله یک متری شما یه شیئی نعوذ بالله منفجر شد. این خاطره در اثر اینکه شدت امر بود تقارن حاصل میشه که تا شما اون کوچه را میشنوید یا نام ببرند یا در ذهنت حاصل بشه، بلا فاصله در اثر شدت تقارن به اون انفجار متوجه میشید. ایشون میخوان بگوین حقیقت وضع تقارنی است که بین لفظ و معنا حاصل میشه. این تقارن گاه در اثر کمیت، یعنی تکرر استعمال لفظ در معناست، و گاهی در اثر کیفیت که همون وضع تعیینی باشه. حالا بعد از این جواب دور را میده که بحث بودش. والحمدلله.